أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين، أرواحنا فدا وعجل الله فرجه، واللعن على أعدائهم أجمعين. بار دیگر ایام مصیبت آل الله، دوران تحمل سخت‌ترین مشقت‌ها و ناراحتی‌ها برای این عزیز کرده‌های خدا رو که دارن به شهر شام نزدیک میشن و چه فشارها، چه مصیبتها در این شهر برای این اولیاء الهی تدارک دیدن. و رحلت یکی از استوانه‌های اخلاقی معنوی، یکی از پشتوانه‌های جلب اعتماد مردم، دلگرمی اهل دل، علاقمندان به دین و حمایت الله ناصری رو به محضر مبارک صاحبمون، ولی نعمتمون، امام زمانمون و به شما سربازان، افسران، یاران حضرت حجت روحی فدا تسلیت عرض میکنم. در ادامه استضاعی از رهنمودهای رئیس علما و حوزه های علمیه، وجود مبارک امام جعفر صادق روحی فدا و سلام الله علیه به عنوان بصری به این مرحله رسیدیم که حضرت فرمود اذا اردت العلم فاطلب حقیقة العبودیت فی نفسک، واطلب العلم باستعماله و استفهم الله یفهمک. اول قدم تحول درونی، حرکت باید از جوهر و ذات فرد شروع بشه. مرحوم صدر المتعلین یکی از مسائل دلپذیر که در حرکت جوهریه مطرح میکنن، میفرمایند این که سیب رنگش عوض میشه، بوی خوشی پیدا میکنه، شیرین میشه، این نشون میده که وجود تغییر کرده، نه اینکه عوارض عوض شده. این از درون جوشیده و شده این. انسان بخواد سیرتش قشنگ بشه، رفتارش زیبا بشه، اخلاق پسندیده درش به وجود بیاد، باید از عمق وجودش یک انقلابی حاصل بشه. و تا درون تغییر نکنه، یک انقلابی از اونجا آغاز نشه، این ظاهرسازی ها به جایی نمیرسه. من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. خیلی بجاست ما در خلوت هامون اون چی که در بیرون نمود داریم ببینیم بود ما هم همین جور هست یا نه، و اگر توجهی به بود خودمون، به حقیقت خودمون، به سریره خودمون نداشته باشیم، این ظاهرسازی ها در طول زمان خطرساز برای خودمون و جامعه خواهد بود. از اونی که مهمه انسان در باورش بنده باشه، تفکرش، اندیشش او رو به اینجا برسونه که من عبدم، من مملوکم، من مخلوقم، من مربوبم، من ربی دارم. بعد از مرحله فکر آدم این احساس را به دست بیاره که من وابستم، من تکیه‌گاه دارم، من قائم به او هستم، اگه او ولم کنه میافتم. وقتی حالت وحشت و استراب وجود آدم رو میگیره، نگران میشه که نکنه اون تکیه‌گاه هم منو ول کنه. این حالتی که اولیای الهی در خلوت هاشون دارند و داشتند و تأثیر به وجود نازنین اشرف خلائق، اکمل خلائق، افضل خلائق، سید رسول که ناله‌های جانسوز شبانش و التجا و التماس به این که لا تکلنی الا نفسی، خدای ولم نکنی، به تو وابستم، همه وجودم این وابستگیه، ای تو ولم بکنی من چی میخوام بکنم؟ این احساس پیش بیاد تا متعاقبش اون انکسار و اون سؤال دائمی که انسان وجودش دائما حالت استضاعه و استناره داشته باشه و بدونه که نور وجودش از اوست، خودش نور نداره، خودش وجود نداره، وجودش تا وقتی است که او میدهد، اون نورشو برداره ما دیگه نیستیم. این اصل وجودمون، حیاتمون یه حیات وابسته است. این رو آدم علاوه بر اینکه باور میکنه احساس کنه. به دنبال احساس که همون انجذاب آدم مجذوب بشه در وابستگی خودش که عینیت داره، احساس دلگرمی میکنه به تکیهگاه خودش و وحشت داره از اینکه یه لحظه از او جدا بشه. بچه ها میگن، بچه های نوزاد مراحلی داره. یه مرحلهش اینه که از مادرش جدا میشه، وحشت میکنه. انسان اینجور باشه، در دامن رحمت او خودش رو ببینه و وحشت کند از اینکه جدا بشه. این حالت برای انسان در نفسش، در جانش ظهور پیدا کنه، حقیقت پیدا کنه. فطلب حقیقت العبودیت فی نفس. این تحول درونی، این انقلاب باطنی برای انسان اگر حاصل شد، حالا میتونه طلبه بشه. طلبه شد، از کجا آغاز کنه؟ فرمود فطلب العلم باستعماله. علم و عمل با همدیگه ملازمه دارن، به هم وابستن. علم تولید عمل باید بکنه و عمل تولید علم. ولی علمی که منشأ عمل میشه علوم کتابیه، علوم سماعیه، علوم رسمیه، علوم مدرسه‌ایه، و علمی که حاصل عمل میشه علم موهبتیه، علم نوریه، علم عرشیه، علم وجودیه. ارتقاء در کماله. یه وجود ناقص حالا شده وجود کامل، که این فراتر از ذهنه. این در هویت انسان تکامل ایجاد میشه. این همون شیرین شدن سیب، خوشبو شدن گل، چطور در مسیر اینجور میشه؟ طلبم وقتی بلد نباشه، خب پیداست آدرس نداره که بره. بلد نیست، آدرس نداره، سرگردانه. به محض اینکه وارد محیط علم میشه، از کتاب و سنت آدرس رو میگیره. این جزء ضروریات ما من حرکتن الا یحتاج و الا معرفه. وجود مبارک امام صادق علیه السلام میگن هیچ حرکتی بدون معرفت عملی نیست. لذا هر حرکتی، هر سیری، هر سلوکی، هر هجرتی، هر تغییری منوط به علم و معرفته. این معرفت مقدمه است. حالا که معرفت پیدا کردیم، اگه راه افتادیم، اون آدرس رو که از قرآن و عترت گرفتیم، تو راه قرار گرفتیم. هر قدمی که در عمل به علممون برمیداریم، خدا یه نوری رو در وجود ما ایجاد میکنه. وجود نوری میشه. وجود طاهر و مطهری میشه که قرآن کریم تعبیر میکنه من عمل صالحا من ذکر و انثا و هو مؤمن فلا نحیینه حیاتا طیبه. این حیات طیبه اشتداد پیدا میکنه. از یه نقطه طهارت انسان، پاکیزگی انسان در اثر عمل به علم ضروری شروع میشه و هرچی عمل استمرار پیدا بکنه، این طهارت وجود اشتداد پیدا میکنه، نورانیت وجود تأکید میشه و انسان به سوی نور مطلق که وجود حق تعالی است سیرش سیر اسمایی میشه، سیرش سیر تکاملی میشه. در هر منزلی از منازل قرب الهی یک کمال جدیدی خدا به اون میده، یه نورانیت جدید، یه بصیرت جدید و یک معنویت جدید، تقوای جدید، محبت جدید، کشش جدید، جذبه جدید بر انسان حاصل میشه. حدم نداره، بستگی به درجه اخلاص داره. هرچه در عمل به علم خالص‌تر باشیم، ریزش و فیوضات الهی خاص‌تر میشه. آدم یه جور دیگه میشه، هر روز یه صفحه جدیدی در خودش احساس میکنه، گویا اسرار جدیدی بر دلش ارزانی میشه. فطلب العلم، تشنه علم باشید، عاشق علم باشید و از درون اگر دنبال چشمه علم بودید، باید در عمل با اون نوری که دنبالش هستید که حضرت در اول فرمایشون فرمودن لیس العلم بالتعلم، بلکه علم نوری است که خدا در دلی قرار میده که دوست داره او رو ببره. اینایی که اهل کربلا هستن، هر که دارد هوس کربلا، بسم الله تو این کاروان راه میفته. اون نوری که انسان دنبالش هست و میخواد به حرم الهی وارد بشه، محرم خدا بشه، در بارگاه الهی بهش جا بدن، این با سیر، این با سلوک، این با هجرت علمی و عملی هست. علم هم در جلسات گذشته عرض کردیم خودش یه نوع حرکت باطنیه که اگر منشأ این سیر خدا باشه، تعلم لله باشه، اون حقیقت در وجود انسان از جانب خدا اعطا میشه و وجود آدم میپذیره اون رو. لذا علم خالصانه میوهش عمل خالصانه است و نتیجه این پروازی که یک بالش علمه و یک بالش عمله، رسیدن به حیات طیبه است. وجود انسان عطر پیدا میکنه. قرآن کریم بر حسب اونچی که گاهی هم در این محضر مطرح شده است، قرآن هم نور داره و هم عطر داره، هم معطره هم نور دیگه. نور الله انزلنا الیکم نورا، خدا نور نازل کرده. و خب اشخاصی که تعلمشون از قرآن تعلم و موهبتی بوده، اینا اصلا چاپی رو نمی بینن کتابت قرآن رو به صورت مرکب، به صورت چاپی نمی بینن، اینا نور می بینن. قرآن براشون نور تجلی میکنه و نوری می بینن و نوری می خوانن. و برای اینها علاوه بر اینکه نورانیت قرآن در وجودشون نقش داره، این تو ذهنش قرآن نیست، تو وجودش قرآن هست. این قرآن ذهنی با همین کتابت چاپیه. لذا اینایی که با قرآنی مانوسن، وقتی میخونن تو ذهنشون هم سطرها مجسم میشه، صفحات مجسم میشه که اول صفحه کدوم سطره. ولی اونی که نقش وجودی از قرآن کریم داره، او یه نوره، یه حقیقتیست که خیلی متفاوته با این سطور چاپی و خطی و نوشتاری و قلمی. او با اون قلم نوشته شده که خدا قسم میخوره، نون و القلم و ما یسترون، او یه قلم دیگریه که خدا عالم وجود رو با اون قلم ایجاد کرده. عالم وجود خودش کتابه، کتاب الله. خدا این عالم رو با قلم نوشته و این قلم وجود نازنین پیغمبر خداست. اول قلم رو ساخت، بعد ایجاد کرد. اگر کسی اهل عمل باشه، طلبهش برای خدا باشه، حضورش در کلاس حضور عبد باشه، استاد در عبودیت تقدم داشته باشه بر شاگرداش، او در تواضع، در ادب، در حیای در محضر خدا جلوتر از شاگرداش باشه، او وجودش نوریه و شعاع این نور در قلب طلبه ایجاد صفا میکنه. لذا هم استاد معلم و هم شاگرد تو حرم حقند و در این نهانخانه سر الهی در ورای این گفتار و شنیدار دارن سیر الالله میکنن. در پایان جلسه نورانیت احساس میشه. آدم که حرم میره، دیدید وقتی بیرون میاد یه احساس سبکی داره. تو حرم امام رضا، تو حرم حضرت سید شهدا میرید، دیدید دل نمیکنید، هی برمیگردید دست به سینه میذارید، دلت نمیخواد بری سلام و وداع بکنی، میگی خدایا دوباره برم گردون. وقتی کلاس تو حریم خدا بود، در حرم حق بود، همین حالت رو پیدا میکنه. آدم یک جذبه نسبت به این کلاس احساس میکنه و دلش نمیخواد تعطیل بشه. این کسالت ها که آدم زده میشه، هی دلش میخواد زود تمام بشه، اینا علامت های خوبی نیست. این سیر سیر نوری نیست. در سیر جسمی فرسودگی هست، خستگی هست. چرا خدای متعال برای بعضی از اعمال 1000 تا شهر در بهشت وعده داده؟ 1000 تا شهر برای خدا کاری نداره که، کار او اراده، کار جسمی که نیست. این جسمه که باری روش بیاد آدم رو خسته میکنه، بخواد باری رو برداره خسته میشه، بخواد باری رو بذاره خسته میشه. این فرسودگی جسمه. حرکت روحی اصلا خستگی نداره. لذا وجود نازنین پیامبر ما سلام خدا صلوات خدا بر او و بر اهل بیتش باد، میفرمودن شما غذا میخورید چشمتون نور میگیره، ولی من نماز میخونم چشمم نور میگیره. با این فرق، شما غذا میخوری سیر میشید، ولی من هرچی نماز میخونم سیر نمیشم. من همان لایش بهان. دو تا گرسنه هست، این آدرس ها رو کارشناس های عرشی دادن. طالب علم از طلب علم خسته نمیشه. انسان باید سیرش رو تغییر بده، ریلش رو تغییر بده. تو چه خطی داریم طلبگی میکنیم؟ طلب میشیم فردا دورمون شلوغ بشه، در یه جایی استخدام بشیم، مسئولیت جایی. اینا حرکت در سیر معنوی نیست. طلبه آمده که معنوی بشه و با این مادیت خطرناک بتونه مقابله کنه، این بیماری های دنیاگرایی رو بتونه معالجه کنه. نمیشه طبیبون یدام ناس و هو علیل. خودم مریضم، میتونم معالجه کنم مرضی رو، خودم گرفتارم. لذا این حقیقتی که در بیان عرشی امام صادق علیه السلام نور خداست جلوه کرده، چقدر لطیفه. اول اون تحول سریره ای رو حضرت مطرح فرمودن که این امر به بیرون نیست، این در عمق وجودت هست، باید اونجا این باور این احساس برات پیش بیاد که بنده ای. بعدم می فرماید که اگه میخوای عالم بشی، عالم روایتی به درد نمیخوره، عالم درایتی باش، علمت خودتو بالا ببره، نه که بری بلبل زبانی بکنی دیگران با گفته شما را بیفتن خودت جا بمونی، روز قیامت ببینی اینا زودتر رسیدن، بگی وای اینا پای صحبت من بودن، پای درس من بودن. خیلی خسارت، خیلی خسارت. اذا اردت العلم، اگه واقعا صاحب عزمی، گرفتار حیرت نیستی، میتونی تصمیم بگیری. بعضی جوان ها میان از چشم خودشون گله میکنن، میگن مکرر توبه کردم، گاهی شده من جسارت کردم، گفتم یه جو غیرت میخواد، یه جو غیرت میخواد. چی تو در کارهای زندگیت تصمیم میگیری، عمل میکنی، ولی به کارهای خدایی که رسید تصمیم گرفتی، تصمیم شکستی. دروغ خوب تصمیم نداری، هنوز به مرحله اراده نرسیدی، عزم نداری. آدم اراده بکنه کار تمامه. لذا در طلبگی رکن اساسش اون صاحب عزم بودنه، عزیمت داشتنه، اراده قوی میخواد. تزول الجبال ولن تزل، کوه‌ها زائل بشن تو نلرزی، نه زائل نشی. اینقدر محکمی، تمام دنیا علیت باشه، اراده تو رو نمیتونن عوض کنن. کل جبل راسخ، محکم. اذا اردت العلم، اگه واقعا مریدی و مراد خوبی پیدا کردی، بهتر از علم که چیزی نیست که. اگه مراد تو علمه، تو مریدی، این مرید بازی ها هیچ قشنگ نیست. یه کسی به معنویت علاقه داره، عشق داره. این آیت الله ناصری رو من کم و بیش میدیدم، ولی واقعا دوست داشتنی بود. آقای بهجت جمالی که نداشت، گاهی اون جریان تبسم آورم خدمتتون عرض کردیم دیگه، حالا تو این جلسه نمیگم، ولی بالاخره آقای بهجت یه قیافه حضرت یوسف رو که نداشت، ولی این همه جوان مثل پروانه دورش حلقه می‌زدن، چشم بر نمی‌داشتن از آقای بهجت. آدم نمی‌تونست دل بکنه و از محضر او جدا بشه. اگه واقعا آدم مریده، مرادش یه چیزی باشه که او رو بالا ببره. و علم مراد خوبیه. میخواید مرید بشید؟ آقای بهجت مکرر این رو با آدمای مختلف میفرمودن. میفرمودن استاد شما علم شماست. عوض این که دنبال یه بلدچی بگردید، اینجا و اونجا گاهی هم عوضی میگیرید، به یه کسی وابسته میشید، او میفته بعد شما میفتید. در همین زمان ما افرادی که جزو رفقای ما بودن الان در فرانسه، یه جاذبه هایی داشتن و افرادی بودن که به اینا وابسته شده بودن. حالا وقتی او افتاد، خب اینا می افتند. مرید شدید، مرید چیزی بشید که نیفته تا شما رو بندازه. اذا اردت العلم، مرادت معرفت باشه، بصیرت باشه، نور باشه، خدا باشه. علم از نشاعات صفات الهی است. او عالم است، او معلم است، او ملهم است. علم در خزائن حق است و وقتی مرید میشید مرید آقای بهجت میفرمودن استاد شما علم شماست، به یقینیاتی که بهش رسیدید عمل کنید، اگر عمل کردید تضمینیه، من عمل به ما علم و رسه الله علم ما لم یعلم. لذا اول امام صادق علیه السلام به شما مراد معرفی میکنه و شما را به دایره مریدی دعوت میکنه. اگه صاحب اراده ای، این اراده را برای مریدی وابسته کن که بیارزه. اذا اردت العلم، مرید خوبی باش، علم مراد خوبیه. چه قشنگه، چه تعبیری لطیفتر از این شما میتونید پیدا کنید که امام صادق علیه السلام. مخصوصا جوان ها دنبال مریدی و مرادی هست، دنبال یه اهل معنا میگردن که پروانه شمع وجود اونا باشن، ولی دنبال شخص بودن خطرناکه، ریسک دیگه. فراوان شده که آدم بعد از مدتی فهمیده که پس پرده چیزی دیگه ای بوده و ما پس پرده رو نمی دونستیم که با این آقا اینقدر دل داده بودیم و در اختیارش بودیم. ولی عوض این که دنبال شخص بریم، دنبال راه بریم، دنبال راه بریم. علم راهه، از این صراط، از این راه فاصله نگیر. لا تخف ما ليس لك به علم، پشتوانه فرمایش امام صادق علیه السلام. این آیه است، چقدر آیه قشنگیه، چقدر سازنده است. هر کار میکنی عالمانه بکن، با ابهام و با تردید نمیتونه آدم طلبه بشه، هم در طلبگیش باید قرص محکم رسیده باشد که طلبگی راه خداست، طلبگی کار مطلوب حضرت حق است. ان الله يحب بغات العلم، دنبال راهی میگشتم که محبوب خدا بشم، و مقربان خدا به ما گفتن که اگر طلبه بشی محبوب خدا میشی. من اومدم کسب محبوبیت کنم در پیش خدا، میخوام خدا منو دوست داشته باشه. دوستی دیگران تأثیری نداره که، سرنوشتم به دست اوست. اومدم تو وادی محبت، میخوام محبوب خدا باشه. و این کار سازه، لا تقف و مال سلک به علم. قضاوت میخوایم بکنیم، مطلبی رو شایع شده میخوایم نقل بکنیم، تا مستند نباشه، یقینه نباشه، خلاف آبروی رفته دیگه جمع نمیشه. ما نباید قاطی آدم های بی اصل و اساس و شایع فراکن باشیم که، همه چیز رو که نباید گفت که. لا تقف و مال سلک به علم. امام صادق علیه السلام مریدی رو مطرح کردن، اذا اردت العلم، اگه مراد خوبی رو شناسایی کردی که قشنگ تر از اون مرادی نیست و اون علمه، شعاع جمال خداست، علم شعاع جمال خداست. اگه عاشقی، اگه مریدی، اگه مرادت علمه، راهش فقط خوندن نیست. فطلب العلم باستعماله، یک سیر مجاهدانه، و الذین جاهدوا فینا، عملا بیا تو این خط و سرعت بگیر، هم سارعو داره هم سابقو داره. اگه میخوای به مرادت برسی، به جمال الهی، جمال علمی خدا اگه میخوای ذوب بشی، باید اون چرا که از فقه بلدی، اون چرا در کلام بهش رسیدین، تو عملت مسیر همواری رو باید معلوم بشه که تو داری سیر میکنی، تو داری این خط رو ادامه میدی. اون وقت واستفهم الله، که انشاءالله عمری بود، این مسئله فهم خیلی مهمه. خیلی ها ملا هستن ولی فهم یک آدم درس نخونده متدین رو ندارن، فهم ندارن. فهم خیلی مهم. واستفهم الله یفهموک. صلی الله علیک یا عبادت الله. شاید همین روزا اول الله پشت دروازه شام بود. الله اکبر. سه روز اینا رو بیرون شهر نه خیمه ای نه خرگاهی نه سایه ای، سه روز بیرون شهر نگهشون داشتن تا شهر آزیمندیم بشه، مردم آماده بشن بیان جشن پیروزی گرفتن، پایکوبی کنن به این عزیز کرده های خدا تیر ملامت بزنند، تحقیرش رو بکنند. اینا از این نامرد مسئول کار بخوان گفتم میخواید ما رو وارد شهر بکنید، از جای شلوغ نبرید، از یه تری ببرید که تماشا چی زیاد نداشته باشه. ولی نامرد بود، بیدید بود، بیره بود، درست از دروازه ساعات وارد کردن که ازدحام جمعیت بود. وقتی وارد شدن بعضی آتش زده اینا میریختند، بعضی ها سنگ میزدند، حتی دارد بر این که پیر زن قد خمیده خم شد یه سنگی برداشت به جایز وجود نازنین مظلوم امام زین العابدین وقتی سهل ساعدی آشنایی داد اظهار علاقه و ارادت کرد، فرمودن سهل پول پیشت هست، از گرداب پول به چه درد شما میخوره اسیرید؟ من بودم باشن اگه پول داری ببر به این نیزه دارا بده، این سرایی که بالا نیزه زده. مردم به هوای اینا میان، ولی این بانوانی که اینجا ازم ناموز خدا اینا رو فاصله بدن که مردم دنبال سرا برن، به این دخترهای خود نگاه نکنند. لا حول ولا قوة الا بالله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام. نسألك وندعوك باسمك الاعظم. الهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، يا قديم الإحسان، بحق الحسين إمام الزمان من رب رسان. خدايا وجود ما را طاهر قرار بده، دلهاي ما را تطهير كن، ما را در مسیر نور متحول کن، حقیقت بندگی رو در عمق وجود ما به ودیعت بگذار، به محمد و آل محمد به ما عشق به معنویت بده، ما را اهل جهاد عملی قرار بده. خدای جوانهای عزیز ما را در مسیر پرچمداری جبهه توحید مهارت‌های لازم رو در اختیارشون قرار بده، توفیق کسب مهارت به هممون روزی بفرما. خدای محمد و آل محمد وجود ما رو برای خودمون برای جامعهمون مبارک قرار بده. نسل جوان ما را در کشتی نجات امام حسین مستقر کن، و اگر مستقری ما را از این کشتی پیاده نکن. و محمد و آل محمد امام زمان ما را در همین ایام برسان، چشم ما را به جمال دلارایش روشن کن، به ما افتخار دریافت دستورات و اوامر اون حضرت را عنایت بفرما، و ما را مدیران صالح برای اون بزرگوار خدایا به فضل خودت محسوب بفرما. خدا عاقبت به خیری ما را، شهادت ما را مقدر و محتوم بگردان. اون چه خواستیم و نخواستیم، خیر دین ما، خیر معنویت ما، خیر طلبگی ما، خیر آخرت ما در آن است، و دنیای ما را در آن مسیر ترسیم میکند. به ما روزی بفرما. مریض ها عموماً، مریض های مورد نظر خصوصا، شفا مرحمت بفرما. سایه پربرکت رهبر بزرگوارمون رو، رهبر نورانی و خود ساختمون رو خدایا با معنویت، با کرامت، با عزت، با صحت، با اشراف بر همه امور، با فتوحات مستمر تا ظهور و کنار حضرت مستدام بفرما. خدای دولت ما رو یاری بفرما. بار الله پروردگارا ما را از خطر تهاجم فرهنگی، تهاجم تبلیغاتی و خطر نفوذ در مراکز اقتصادی مسون و محفوظ بفرما. خدایا نفوذی ها را رسوا کن. خیانتکارانی که مزدور فرهنگ غربند بر ما مسلط نکن. حرکت هاشون رو خونسا بفرما. اله پروردگارا امام ما، شهدای عظیم و شأن ما، اسلاف ما، مشایخ ما که دست ما از دامنشون کوتاه شده، سر سفره امام حسین علیه السلام متنعمشون بگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.